بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما در طب المعصومین امروز روز چهارشنبه تاریخ 2/9/1390، مباحثه در طب المعصومین و مبحث تجشع بودیم، آروغ زدن، بعد بحث خلال دندان اینها بودیم، بعد مطالبی درباره بوی بد دهان گفتیم، حالا چند مطلب تکمیلی بر ابحاث گذشته. 23 علت برای بوی بد دهان شماردیم، 24مش هم بنویسین که تو روایات شیعه اومده. 24مین علت از برای ایجاد بوی بد دهان چیه؟ دهان بدبو میشه. تو روایات شیعه اومده اگر کسی در حمام مسواک بزند یا در توالت دستشویی مسواک بزند، جزام الاسنان جزام الاسنان جمع مکسر سنه و نتنون هم خوره دندونا میگیره، خورد میشه میریز، و هم بوی تعفن شدید دهان میگیره، بوی تعفن زننده. اینه میگن نتنون، درست شد مؤمنا؟ اینه دیروز یادم رفت بگم، امروز زود به ذهنم رسید. قبلنا توضیح بیشتر رو تو طب رسول المصطفی جلد 1 دادم ها. اینم شماره 24. تو 3 کلمه دیگه مؤمنا هست، یکی این که اون مطلبی که در شماره 21 گفتم، اگر انسداد راه بینی مخصوصا دو سینوس بالای بینی در کودکان به توسط ابر و پرز و خز بسته شود، سبب ایجاد بوی تعفن شدید دهان میشه که گاهی تا نیم متری و بیشتر تا 90 سانتی متر بوی بد آدم اذیت میکنه، پدر مادر اذیت میکنه. این خواستم بگم، بعضی از متخصصین گفتم جلو پدر مادر دروردن نشون دادن پرزا رو، مثل دکتر نالتی متخصص گوش و حلق و بینی، مطب تهران میدان فوزیه، حالا اسمش هست میدان امام حسین علیه السلام، یا مثلا مطالب دیگه از این حیث، مثل چی عمو جان؟ دکتر یاریگر روش، متخصص کودکان. و متخصص کودکان زیادن، حالا مثال زدم، مثل دکتر به شما عرض کنم که سیاری، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان. مثل دکتر بزرگوار و متعهد دکتر علی اکبر ولایتی، متخصص تاریخ، متخصص علوم سیاسی. و در پزشکی دکترای پزشکی اطفال، خب معلوم شد مؤمنا، حالا مثل دکتر علی اکبر ولایتی و بقیه بزرگوارای دیگه. تصاحب فهمیدین؟ این تو بحث فقط کودکانش یک تذکر دارم. یادتونه گفتم که برای کاهش بوی بد دهان 2 ماه حد اکثر زمان میخواییم تا 30% بوی بد دهان کاهش پیدا کنه، همه اولای بحث که شروع کردم، یادتونه ما در این زمینه متخصص داریم، مثل خانوم دکتر آقا حسینی، خانوم دکتر آقا حسینی متخصص بیماری های عفونی دهان، فقط مال دهان ها، متخصص بیماری های عفونی دهان، که گفتم برای کاهش بوی بد دهان به 2 ماه حد اکثر زمان نیازه که 30% بوی بد دهان کاهش پیدا. این فرمایش این بزرگوار. یا اونی که اول مباحثه شروع کرده بودم، تعریف ایمنی، تعریف ایمنی غذایی، که بعد 7 مطلب توضیح دادم، باز حواشی زدم، تعریف ایمنی غذایی. این مال کیه؟ دکتر مسیح غذایی، استغفرالله، دکتر مسیح انصاری، دکتر مسیح انصاری متخصص ایمنی غذایی، متخصص ایمنی غذایی. خب این 3 کلمه یادم رفته بود که دیروز بگم، تذکر بجا رو دادیم. و یه مطلبی هم مؤمنا از 2 روز قبل اول مباحثه تجشع که بادگلو بود، آروغ زدن بادگلو، بعد من یک تعریف خاص کردم، گفتم پرخوری نیست، بدخوری نیست، زیاده روی نیست، آروغ طبیعی، غذا رو بر انسان گوارا میکنه. این حرف ما بچه. ولی تو بحث کتابای لغوی اینها، چه از شیعه چه از سنی، در کتابای لغوی چه از شیعه چه از سنی، تجشع رو به معنای آروغ زدن و بادگلوی ناشی از امتلاء معده، اشباع معده، پر شدن معده میدونن. حالا تو علم اصول قول لغوی حجت یا نه؟ حجت نیست، درست شد مومن ها؟ حالا ما اونها رو هم با سند اوستون بگیم، کار فعلا به علم اصول نداشته باش، میخوام 3-4 مدرک از کتاب لغت اوستون بگم. اول مباحثه جای تجشع، جای تجشع تو کتابتون هست، صفحه 79، این 4 حاشیه رو لطفا بزنید. التجشع تنفس معده عند الامتلاء، تنفس المعده عند الامتلاء. این 2 سند لغوی داره به این بیان. 1 لسان العرب جلد 1 صفحه 48، 2 کتاب العین 8 جلدی، کتاب العین جلد 1 صفحه 159، سندش بنویسین مؤمنا. این 2 سند. حالا شیعه بزرگوار چی میفرماید؟ قال تریحی فی مجمع البحرین جلد 1 صفحه 87، ایشون میفرماید، یادتونه اول روایت گفتم این کتاب اشتباه نوشته، نوشته بود جشعه، گفتم بخون الجشاء، یادتون میاد؟ خب حالا این شیعه بزرگوار میفرماید الجشاء که قرابن، قراب با غین به معنای کلاغ، الجشاء که قرابن یعنی وزنش مثل قرابه، از ایسه اعراب خونی. بعد میگیم جشاء یعنی چی؟ میگه صوتون مع ریحن، صدایی که از دهان میاد توأم با بوه، مع ریحن یخرج من الفم خارج میشه از دهان عند شدت الامتلاء، هنگامی که امتلاء معده هست، یعنی معده انباشته از غذاست. کتاب چهارم، کتاب لغوی چهارم، و فی کتاب مصباح المنیر، و فی کتاب مصباح المنیر جلد دو صفحه 102، الجشاء و وزان و وزان و باز زنبوری، وزان و قراب با غین، وزان و قراب، هم وزن قراب بخون، الجشاء و هو، جشاء به معنای و هو، صوت مع ریح يحصل من الفم عند حصول الشبع، عند حصول الشبع، شبع یعنی سیری، درست آقا؟ این حرفای لغوی ها. خب اگه امتلاء معده باشه، پرخوری باشه، اشباع معده باشه، ای که بد مکروه، اشباع رو اشباع همه که بدتره، که گفتیم بیماری هایی میاره، هم حافظه ضعیف میشه، آلزایمر زودره است، هم برس پیسی میاره، اینا قبلا ها گفتیم. خب بادگلو هم کنه که بادگلوش که دیگه بدتر، درسته یکم معدهش سبک میشه، اما چیه؟ بوش ناخوشاینده، هم خودش اذیت میکنه، هم دیگران، هم غالبا صدا داره. اما اگر چی باشه مؤمنا؟ آروغ طبیعی باشه، عادی باشه، بعد از غذا اینها، یا حین غذا خوردن باشه، به صورت آهسته باشه. اینجا غذایی که خورده متعارف طبق نیازش گواراست، بوی بدم نداره. علیکم السلام ورحمت الله. حالا ایناش بمونه. این مطلبای تکمیلی بود، یکم توضیح دادیم مؤمنان. خب بحث تفاح رو نمیرسیم مطرح کنیم، دو سه صفحه و نیمه اینا باشه انشاءالله بعد از تعطیلات محرم. حالا یه سری بحثایی که بعضی ها سوال کردن و سوالاشون هم سوالای جدیده، اینها رو یه مختصری مؤمنا پاسخ بدم. بعضی ها سوال از کبد کردن و درمان کبد چرب که زیراکس و فوتوکوپیش هست، بعدن اصول خودتون مؤمن ها زیراکس کنید. خب 11 علت داره ایجاد کبد چرب، 14 نوع درمان داره. ضعف عمومی، بله، قوت ساق، بله بله، اینجا با قله با خورما بخورید، با خورما، بله، یقو ساق، ساقت قوی میشه. حالا گاهی میبینی شخص داروهای شیمیایی خورده، هی زانوش خالی میکنه، رامل اینجا تا میشه. اینجا وقتیه که چی؟ داروهای شیمیایی دیاسپام، کلروسپام، اکساسپام، چهار مدل پانده، اینا هم زانوها رو سوس میکنه، هم تاندونای پشت پا رو شل میکنه. علیکم السلام، خوش آمدید. خب حالا در درمان کبد چرب او توضیحایی که اونجا دادیم. خب حالا بعضی از افراد هم مثل آقای دکتر سید محمد هاشمی در درمان کبد چرب و درمان کمکاری صفرا مخلوط این چهارتا رو بعد از هر غذا میگویند. که 4 تا مایه، یک عرق شاهتره، دو عرق شیوید، سه عرق کاسنی، چهار عرق، چهار سرکه سیب. این 4 تا رو به نسبت مساوی قاطی میکنی، بعد از هر غذا یک قاشق پلو خوری تا نصف استکان میخوره. در درمان کبد چرب و درمان کمکاری صفرا. بله، عرق شاتره، شاتره، عرق شیوید، عرق کاسنی، عرق سیب. درست شد مؤمنا؟ یکی دیگه مؤمنا از سوالهایی که کردن، چون سوالهای جدیده اینا رو توضیح میدم، مؤمنا میگن آقا اگر کسی بیماریه، اگر کسی بیماریه هان تین گتون، اگر کسی بیماری هانتین گتون داره، واسه درمانش چی کار کنیم؟ عوارض این بیماری مؤمنا در بعضیا پرخاشگریه، زود از کلو در میره شروع میکنه فحاشیگره، در بعضیا بیتفاوتیه، و در همه بیمارینا و در همه بیمارانی که هانتینگتون دارن همشون چی دارن؟ رعشه دارن، یعنی لرزش دست و پا دارن غیر اختیاری. این یه نوع خاص رعشه سا دارم توضیح میدم. در همه بیماران چی دارن؟ رعشه دارن دست و پاشون در این قسم. حالا از رئیس پزشکی گیاهی، پزشکی اسلامی این درمان داره یا نه؟ با اینکه از این بیمارهای جدیده که کشف کردم، میگیم بله همونجا، یاد داشت بفهمه. در درمان پرخاشگری و بیتفاوتیش، خب اینجا سمبولوتیپ صبح بذار و گل ساعتی، استغفرالله بیتوله، و گل راعی که چای کوهیه که هو فاریقونه، سنبلوتیپ صبح بذار، گل راعی چی بذار؟ عصرانه. برای رعشش که دست پاش می لرزه و لرزشش غیر اختیاریه، اینجا میتونی این چند تا مطلب رو بگذاری. داریم هانتینگون رو، هانتینگتون رو درمان کن. یک، این ستایی که ما رعشه سان که در همه این بیمارا بود، یک آلو بخارا، دو آب انار شیرین، سه اگر، سه اگر سرسوزه معده ندارد، اگر سرسوزه معده ندارد زرشک خام، قیدش یادتون باشه، اگر سرسوزه معده نداره، بیماری که هانتینگتون داره برای درمان رعشش اگر سرسوزه معده نداره زرشک خام میذاریم، اما اگر دوش فقط همون دوتای قبلی، یعنی هارت بورن، یعنی سرسوزه معده. خب این دوتای اولیه میذاریم، میشه آلو بخارا، آب انار چی؟ شیرین. این هم یکی از سوالات مردمه که جواب دوستتون دادم برای که بیمارا راحت بشن. بعضی هم مؤمنا سوال کردن اسپندلیت ان کلیو زانه اسمش کلمبوس کلمبوس ناراحت نشید. بعضی ها اینجوری سوال میکنن میگن اسپندلیت ان کلیو زانه، میگه حاج آقا این چجور درمان میشه؟ خب این به معنای چی مؤمنان مثل آدم حرف بزنیم؟ آماس مهره ها قلوم به سلام. حالا من اینا معادلاش هم نوشتم، یکی سوال کرده بود تو اینترنت یا شبکه جهانی اینا سوال کرد. حالا منظور اسپوندیلیتیسیت یعنی آماس مهره، اسپوندیلی یعنی بیماری یک مهره از ستون فقرات که دارای توده هست، یا اسپوندیلیتیس دیفورمنس یعنی آماس تغییر شکل، آماس تغییر شکل دهنده ستون فقرات. این سوالشون. خب حالا درمان این چیه؟ درمانش بله. حالا درمانش چیه مؤمنا؟ بار سنگین بیش از 3 کیلو بر نداره، کفش پاشنه بلند نپوشه، چرخش سریع کمر، گردن و مهره ها نداشته باشه. تو خوراکی ها چی بخوره؟ هر روز سیاه دونه با عسل یه قاشق مربا خوری، گل استخدوس با عسل یه قاشق مربا خوری، پودر افتیمون با عسل یه قاشق مربا خوری. درست شد مؤمنا؟ تموم شد. چون اینا از سوالات جدید بود و بیماری های جدید، ما هم داروش خدمت شما بیان کردیم. بله؟
عسل و سیاه دونه.
بله بله. درمان خوراکی عسل گرم، عسل گرم، سیاه دونه با عسل، گل استخدوس با عسل، افتیمون با عسل. خب ببینید 3 8 24 تا، تو 8 ساعت اول اون اولی، تو 8 ساعت دوم این دومی، تو 8 ساعت سوم این سومی. بله عمو جان. نه دیگه اونجا اول باید جا بندازه، اونجا اول باید جا بندازه، شیه متخصص ارتوپدی یا مفاصل میره، اول مهرهی که در رفته باید جا بیفته بره سر جاش، بعد حالا باید ببینیم سایدی مفصل شد یا نه، التهاب مفصل باقی یا نه، قضروف نازک شده یا نه، لیگمانا کشیده شده یا نه. نه اصلا این را بره لنگو لنگو رو میره.
یکی بوده سر سزارین که جا بجا شده مورد سوم کمرش.
آره آره. حالا میتونن جا بندازن. ابو علی سینا میره چی کار میکنن؟ ابو علی سینا آجقا یک گاو گرسنه که چند روز هیچی بهش ندادن. خب بعد میگفت علوفه بیارن، بعد چند روز علوفه میآوردن، نمکم تو این علوفه میریخ. بعد این شخصی که مهرهای کمرش در رفته، خب این رو بالای گاو بینداخت به شکم، بعد دست پای همین شخص رو از زیر شکم گاو محکم میبست، دست پای این شخصی که مهرهاش در رفته، گرفتین چی جور شد؟ اینطوری پس دست پای این شخص رو به هم میبست، بعد جلوی این حیوان حالا این علوفه‌ای که باهاش هم نمک قاطیه میگذاشت، این حیوان هم چند روز هیچی نخورد بود، ده بخور شورش هم که کرده بود، بعد آب میگذاشت جلوش، حیوان باز آب هم زیاد بخور، حیوان چیز میکرد؟ این مهرهای کمره یواش یواش ریگلاژ میشد، همه را قشنگ سر جد. خیلی قشنگ کارش یادتون باشه چی میگه، خیلی تمیزه کارش. حالا پزشکی جدید مامونه مثلا صندلی مدل میزنن شبیه خرک و بعد این دکتر ایتوری جوی میکنه گاهی شستش میذاره رو همین مهرا، درست مثلا شست میذاره یک فشار محکم میده، یکم جیغ در میاد اما مهرا میره سر جاش. حالا بعد مؤمنا چیکار میکنن؟ عکس میگیرن سایدگی مهره شده یا نه، پارگی دیسک شده یا نه، لیگماناش کشیده شده یا نه، تاندوناش چجور شده، رباتا چجور شده، تصاحب فهمیدیم اونو با دوباره یه بار دیگه چک میکنم بعد اینکه جا انداختن ها. حال یک سوال دیگه مؤمنم، چون این سوال جدید قلم به سلام است اقص میمیسم که توش نمونید، چون یه مطلب ازتون سوال میکنم حاج آقا پزشکی اسلامی وسط قرن 20 مطلب داره، میگم بیا بابا جو اینم قرن 21 گرفتین آقا چی شما اقصی اینا رو میگم که قلم به سلام است. یکی دیگه از سوالای مردم چی بود عمو جان؟ لیکوپلان، میگه آقا من بیماری لیکوپلان دارم، لیکوپلان، میگه من بیماری لیکوپلان دارم، این یعنی چی؟ یعنی روی زبانم، روی زبانم، زبان دانه های ریز سفید، دانه های ریز سفید زده اما بدون چرکه. با آفتدان فرق میکنه، با دونای چرکی فرق میکنه، با قارچی شدن فضای دهان لثه فرق میکنه، با باکتریایی شدن فرق میکنه. خب معلوم شد چی شد؟ ها. پس روی زبانم دانه های ریز سفید زده غیر چرکیه. حالا میگه من مبتلا به چه بیماریم؟ بیماری لیکوپلان. خب این بیماری از نظر تخصصی پاتولوژیست و تخصصی پوست و مو، این تخصصی بافت و تخصصی پوست و مو، میگن یک بیماری خود ایمنیه. حالا اینا چیکار میکنن؟ پزشکی جدید چیکار میکنه؟ پزشکی جدید میاد آمپول کورتوندار، آمپول کورتوندار میزنه به زبون شخص، به زبون، که دهن شخص، که دهان شخص پر از خون میشه. که اگر این شخص آمپول، تو پزشکی جدید میگه که اگر این شخص آمپول کورتوندار رو به زبونش نزنه، در آینده مبتلا میشه به سرطان زبان. این حرفای اینها هست. حالا یادتونه قبلنا گفتیم داروی درمان بیش از 35 نوع سرطان 4 تا آبه، یکی آب خیار، یکی آب کاسنی، یکی آب کاهو، یکی آب کرفس. شما اینه تو جیره غذایش بذار، خیرشه میبینیم. لازم نیست که از داروهای کورتوندار دار استفاده کنی که در واقع شبه داروه، دارو نماز. آفرین. آب کاهو، آب کرفس، آب خیار، آب کاسنی. بله عمو جان. چرا؟ من خواستم بگم این بیماری که جدیدن، یعنی چندین ساله کشف کردن و تو پزشکی جدید اینجوری میگن، خواستم بگم میتونی از داروی عمومی که بیش از 35 نوع سرطان درمان میکنه از این استفاده کنی. که این عوارض نه جدا جدا دیگه، 6 4 تا 24 تا 6 ساعت اول اون یه استکان اوله میخوره همینجوری. اینم مؤمنا یک سوال جدید که خدمتتون جوابش گفتم. نظیر یادتونه، نظیر بیماری شایع کارسینوم سینه یا سرطان پستان، خب گفتیم 4 چیز براش ضرر داره: نان مونده، پنیر مونده، آجیل مونده، اسانس های شیمیایی. یادتونه بعد گفتم این 4 تایی که ضرر داره ترک کنه، بعد این 4 تایی که آب مفیده بخوره: آب خیار بوته‌ای، نه خیار درختی، نه خیار گلخونه‌ای، آب خیار بوته‌ای، آب کاسنی، سبزی کاسنی، برگای کاسنی، آب کاهو، کاهو خام، آب کرفس، کرفس خام. شیشه صبح، 12 ظهر، شیشه بعد از ظهر، 12 شب. درست شد مؤمنا؟ خب در درمان سرطان سینه هم اینو قبلا تذکر دادیم. چیزای دیگه هم هستن، خواستم داروی عمومیه بگم. مثلا انواع چی؟ سرطانو. یکی دیگه مؤمنا از سوالهای جدید مردم که اذیت هم هستن، مؤمنا که الان جوابش بدیم، بحث مؤمنا نیست الان اکثرا غذاها جامده، غذای جامد مرده است، بعدنا بیشتر توضیح میدم تو بحث آب و آب باران و چیزای دیگه. خب آنا اکثرا مردم غذاشون جامده که غذای مرده است. دوم اکثرا مردم کم تحرکن. بقیه اینا یه سیر آثار سو داره. اکثرا مردم فست فودها یا غذاهای صنعتی یا غذاهایی که ترانس چربیش بالاست میخورن. خب وقت بیماری های مختلف هست، مثلا ناراحتی های کبد، ناراحتی های تحال، ناراحتی های قلب و عروق، ناراحتی های مفاصل، این همه شایع شده ها مؤمنان به خاطر این بدخوری ها. حالا یکی از بیماری ها که میخوام توضیح بدم خدمت شما سوالات مردمه، بحث چیه مؤمنان؟ تحاله. مثلا میره آزمایش میگیره، میگه آقا شما بیماری TTP داری، بیماری TTP داری، تفلک استرسش میگیره، باز گیج گیجک میزن، این چیه؟ حالا این کنارش میرسه بیماری TTP، این سبب میشه که تحال شخص یعنی سپرز شخص بزرگ میشه و همچنین پلاکت های خونش، یعنی عوامل انعقادی، و همچنین پلاکت های خونش 6000 7000 8000. یه مریض اومده بود مؤمنا 8000 بود، خیلی زیاده. و هان این که نرمال پلاکت خونش چیه؟ باید خب این 80000 بود مثلا، این نرمالش باید 150000 باشه. نرمالش باید چند باشه؟ 150000 باشه. حالا دوباره اومده بود از آمپولای قوی استفاده کرد بود که دکترای محترم میدن، اشکال هم نداره، مثل آمپول سوئیسی به نام ماپ ترا، آمپولای گرونی هم هست. با تزریق این آمپول شیمیایی داروی سوئیسی ماپترا، حالا پلاکت خونش رو که 180000 بود این رو کم کرد. حالا دوباره ناراحتیش این بود، میگم حاج آقا حالا که کم کردم از حد نرمال 150000 5000 کم شده، حالا پلاکت خونم 145000ه. باز حالا از این وره بوم افتادم، قبلا زیاد بود حاج آقا، با این شیمیایی کمش کردم، حالا باز از حد نرمال 5000 کمتر شد، حالا چی کار کنم؟ حالا تو پزشکی اسلامی و گیاهی وقتی که پلاکت خون کم شده چه چیزی افزایش میده؟ گفتم قبلا میخوام یادتون بیاد، یکی سیاه دانه، یکی تخمه یونجه، برای ازدیاد پلاکت خون مفیده.
بلاکت
عوامل انعقادی خونه دیگه، هر جای بدن زخشه خون بند بیاد. اگر کسی بیماری هموفیلی داشته باشه خونش بند نمیاد، چقدر طول میکشه؟ تازه اگر پسر باشه زود ختنش نمیکنن، سن 25 سالگی زیر نظر متخصص ختنش میکنن. اگر کسی هموفیلی باشه که ژنتیکن عوامل انعقادی خونش چیه؟ همون کم
دیالیزی هم
پلاکتشون میاد پایین، نمیتونن جلو خونه بگیرن. بعدنا وقتی یه مدتی دیالیز زیاد میشه. حالا این مباحثمون رو گم نکنی ها. پس سوال طرف چیه مؤمنا؟ میگه من بیماریم که رفتم آزمایش هپاتولوژی، آزمایش کبد، رفتم آزمایش خون، که آزمایش خون کامل 11 بیماری رو تشخیص میدم. اینم دعاش به جون متخصص آقای دکتر جانباز دکتر حسین هاشمی کنیم. که در آزمایش خون برای تشخیص بیماری های واگیر 11 نوع بیماری رو تشخیص میده. خب حالا تو مباحثه خودم دکتر سید حسین هاشمی متخصص داروهای شیمیایی هم هست، این یک کلمه که سید گفتن، حالا رفته همه آزمایشات داده مؤمنا، حالا تو جواب آزمایش گفته تو بیماری تی تی پی داری، یعنی ازدیاد فزاینده پلاکت های خون داری چون تحالت بزرگه. حالا برای کاهش ازدیاد پلاکت خونش این از آمپول شیمیایی سوئیسی مابترا استفاده کرده، حالا بینه باز از این وره بوم افتاده 5000 تا کم شد از حد نرمال 150000. میگیم پزشکی اسلامی برای ازدیاد پلاکت خون و پزشکی گیاهی مطلب داره، بحث حبت سودا شونیز، بحث تخم یونجه، اصلا یونجه تو روایات ما مطلب داریم، انشالله سر جاش باز توضیح میدم، حتی سویق ارزن، سویق که فقط مال گندم یا جو نیست، سویق ارز هم داریم، سویق ارزن هم داریم، حالا سر جاش با روایات میگم درماناش. فعلا پاسخ به سوالات چی؟ مردم. این هم یکی مؤمن ها از سوالات مردم بود، چون سوالای جدید بود استون خوندم. حالا مؤمنان نیست آخرین روز درسیه و بعد ایام تاسع و عاشورا و محرم میاد، درود بر امام حسین مظلوم علیه السلام. حالا مقدمه برای محرم و سفر یک کلمه میخوام بگم، این کلمه است، شما قسمت اولش بنویسیم، حالا به عنوان مصرع شده، به عنوان نظم یا به عنوان یک دایلوگ یا تیتر، هر کس که دنبال خبر میگرده، میخواد یه خبر حقی بیابه و بعد ترتیب اثر به حرف حق بده، حالا دنبالش ادامه بنویس. یک، بگو که عشق بر میگرده، یعنی عشق حلال، امام عشق از عشقستان ولایت، از بوستان و گلستان محمدی برمیگرده، که گل سرسبد عشق حلال حضرت مهدی مولا صاحب الزمان حی منتظر فرزند امام حسن عسکری نسل نهم از امام حسین علیه السلام برمیگرده. من حجاب خودم، من غایب از حضرتم، حضرت همیشه حاضره، همیشه ناظره، من حجاب خودم هستم، من چشم بصیرت ندارم، من همین بصر رو درست به کار نمیبرم، مسئله مولا صاحب الزمان مسئله یوسفه که در بین قومش بود ولی قومش علم نداشتن بهش. این اولیش معلوم شد. آقا شماره دو، باز کلمه اولت بخون، هر کسی که دنبال خبر برمیگرده، شماره دو، بگو که عدل برمیگرده، عدل الهی میخوای؟ عدل اجتماعی میخوای؟ عدل در محیط کار میخوای؟ عدل در امکانات موجود میخوای؟ میخوای هر کسی به مقدار استعدادش ابزار شکوفایی استعداد داشته باشه و استعدادش به استعداد درخشان برسه؟ باز محتاج معصومی، بگو که عدل بر میگرده، علیون عدلون، معصوم عدلون، این از صیغه مبالغه بالاتر ها. یعنی غیر معصوم عدل یافت نمیشه، هر کسی اندازه خودش عادله. حالا چه گوینده باشه دارم حرف میزن، چه وقت نماز باشه، عدالت هم نسبیه، به مقدار علمم، به مقدار پایبندیم به اصول ارزشیم، به مقدار ایمانم، به مقدار عمل صالحم، به مقدار نیت خالصم، به مقدارش عادلم. پس باید فهمونی عمو جان. اما اگر عدل واقعی میخوای 100%، باید احکام خدا 100% در فرد و اجتماع پیاده شه. کی میتونه؟ کسی که ید اللهه. و او کیه؟ معصوم. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. نه اینکه قبلی ها رو مات کنی ها، از طریق قبلی ها باید برسی به معصوم ها. صوفیگری کسی در نیار، از طریق قبلی ها باید برسی، یعنی از طریق پدر صالحت، امام جماعت عادلت، مجتهد عادلت، مرجع عادلت، امام عادلت که حاکم شرعه، ولی فقیه صالحه. ببین از طریقش باید به معصوم برسی ها، نه قبلی ها رو فاکتور بگیری ها. خب معلوم شد مؤمن ها کسی اخباریگری، شیخی گری در نیار یا صوفی گری. از طریقش باید برسی به معصوم. خب معلوم شد مؤمن ها. خب این هم شماره دو. الان دنیا تشنه عدله، میگم میخوای عادل واقعی که معصومه، دنبال منجی واقعی میخوای، پس باید اول بشناسیش، سپس شوق پیدا کنی، سپس اعمال تو را سریز کنی، آمادگی ذهنی، آمادگی فردی، آمادگی اجتماعی حاصل بشه تا امام عدل برگرده. شماره 3، هر کسی که دنبال خبر برمیگرده بگو که حق برمیگرده. از شیعه و سنی روایات داریم، علیون مع الحق و الحق مع علیون. میخوای باطل نباشه؟ میخوای فساد نباشه؟ میخوای ولنگاری نباشه؟ میخوای اقتشاشات اجتماعی نباشه؟ میخوای آشفتگی های ذهنی و روانی نباشه؟ حق رو به حق دار برسون، ولایت رو که حق حکومت دارد شرعن، حکم الهیه، مدیریت متمرکز خیر دست او باشد، از دست ولایت گرفتم. این فرمایش رسول الله را یهود نجات پرست و تراشه های یهود با دستیسه سازی و با جنگ روانی و با استحاله فرهنگی، مردم از ولایت فاصله گرفتن، هر کسی از خودش یه فرضیه بافت، دنبال فرضیه و تلاش های یهود را افتادن. حق در مدار حق قرار نگرفت، حق حق رو پایمال کردن. حالا میخوای حق برگرده؟ از باطل ناراحتی؟ اینجا باید باز وحدت پیرامون ولایت داشته باشین. مردم دنیا، مسلمونا، از شیعه و سنی و هر مذهب دیگر دنبال خبر واقعی برمیگردیم که نجات بخش من و شما در دنیا و آخرت باشه، بگو که حق برمیگرده، به شرطی که اهل حق که شیعه اثناعشریه وحدتشو پیرامون ولایت حفظ کنه و ضریب حرف شنویش رو از امام عادل و امام معصوم بالا ببره و بقیه انسان ها با هر مذهبی که هستن، از مسلمان و غیر مسلمان، دنبال حق میگردن، از باطل خسته شدن، بیان همراهی کنن با شیعه اثناعشری و وحدت پیرامون ولایت داشته باشن. اینم سوم. چهارم، هر کسی که دنبال خبر میگرده، خبر صحیح و متقن موثق، بگو که حیات برمیگرده، اونم به نوع حیات طیبه، زیرا که جهان قبل از ظهور امام زمان علیه السلام جهان مرده است، مرده به فرضیه بافی و نظریه پردازی، مرده به مهملات، جفنگیات، مرده به عدم حکمت، عدم فکر خوب متمرکز، عدم فکر صحیح، عدم عقل فعال کاربردی. جهان بعد از ظهور امام زمان جهان زنده است، زنده به علم و یقین، زنده به حکمت، زنده به عمل صالح، زنده به نیت خالص، زنده به عقل کامل. دست ید اللهیش رو بر رؤوس الاشهاد میگذاره، کملت عقولهم، عقلا کامل میشه، ایمنی فردی و اجتماعی میاد به گونه ای که هیچ کس به دیگری سوء ظن نداره، هر کسی راحت با دیگری، بدون اجازه طبق نیازش دست تو جیب دیگری میکنه، مقدار نیازش برمیداره. شما الان میتونم چی کاری کنی؟ دست قلم میکنم، حرف هم میگیری چی میگم؟ شما الان میتونی یه دونه هزار تومانی یا دینار عراقی یا ریال عربستانی دست بگیری تو خیابون اینجوری اینجوری راه بری، یا از تناف عراق تا دمشق و حجاز بری تو دعا کن نکشنه. گاهی زلزله طوفان میشه مؤمنا، طرف رو به جایی که از زیر زمین چیز بکنه، من میخوام اسم ببرم، این طرف زیر آوار داشته ناله میزنه، دستش ناموسش از آوار بیرون بوده، زده با دشنه دست قطع کرده، دیده اننگوها در نمیاد. بعد هلال احمد اومده تبلک دست بریده رو از زیر خاک کرده بود. شوخی نمی کنم این رو، اینی که گفتم ها در حادثه همین بم بود. دیدی جان قبل از ظهور جان مرده است، میلیاردی خرج خرابه ها میکنن و میلیاردی خرج خرابی آبادی ها میکنن. مردم دارن بالبال میزنن، میلیاردی خرج خونه کلوخی ارگ میکنن تو بم، باز دوباره غرب و شرق میلیاردی خرج میکنن، این شهرهای آباد و در به داغون خراب میکنن. آیا این عقله؟ حرف هم میگیرن چی میگم؟ همه جای دنیا همینه. میخوام این روایاتی که علائم آخر زمانه یکم روش فکر کنیم. این هم شماره چند عمو جان دست طلا اسباب خوشحالی فراهم کرد. چش دست شما درد. این هم مؤمنان شماره 4، بگو که حیات برمیگرد. اینجا زیاد توضیح دارم، هر کی میخواد بفهمه این شماره 4 ما چی میگیم. جزوه داریم مؤمنان، جزوه داریم تو بحث شیعه و شیعیان و اخلاق شیعه در حوزه، رویه شیعه در حوزه، از شاخه‌های علوم مختلف 15 صفحه مطلب بود. اون جزوه رو مؤمنان مطالعه کنیم، به هر چی مجتهد صالح که نوکرش، به هر چی دکتر و مهندس صالح مؤمنان زیراست بگیریم بدیم، تا این 2000 یا یکم جا بیفته. شوق به دلدار بره بالا، هر کی بسه خواهش دفتر دستان که جدا باز نکنه، بعد همه تو کله کل هم دیگه بزنن، بعد یهودی بیدار تو کله همه شون بزن، چه عدد اطفالی رافت. همه سرباز معصومین، همه دارین نون امام زمان شعریه میخونین، باز تو کله کل هم دیگه میزنین. چه حرف غلطی، چه رویه باطلیه. که مسلمان ضعیف بماند، که شیعه ضعیف بماند، که یهودی بتازاند، که مشرکین بتازونم، همه تون با هم باشین، همه تون دارین حرف دین میخونین، قال الصادق و قال الباقر، قرآن میخونین، همه تون هم دارین حق امام زمان میخونین، میشه جان. حالا میخوای این شیر این شعریه حلال باشه؟ میگم آقا مدیریت متمرکز خیر است، معصوم است، فرزند امام حسین است. اگر از دست هم دیگه ناراحت بشین، شکایت رو پیش مافوق کنه، پیش معصوم کنه. تو بین فامیل و غیر فامیل با هم دعوا نکنید، حتی لفظی. روی دشمنا میره بالا، نفوذی دشمنا در بین شما زیاد میشه. از یهود نجات پرست و تراشه های یهود، این حرفمو واقعا روش خیلی فکر کنید. همه تون با هم باشید، وحدت پیرامون ولایت باشه. اگر جایی اختلاف شد فرضیه بافی نکنید، همه گوشتون به ولایت باشه. فصل الخطاب ولایت، چه امام عادل حاکم شهر ولی فقیه سالم، چه امام معصوم، اونم که پیش خودش نمیوافه. در بحث اختلافات گوش به فرمان مافوق صحیح بده. هر کسی از خودش یه فرضیه نبافه، چه مجتهد صالح باشه، چه مرجع صالح باشه، چه مقلد صالح باشه، چه شیعه باشه، چه سنی، هر کی از خودش یه فرضیه نبافه دنبال فرضیهش را بیفته. اختشاشات داخلی، ناامنی خطوط مرزی میاره، سبب غلبه دشمنای قسم خورده میشه. آیا این زمینه زور فراهم کردنه؟ آیا این انتظاره؟ انتظار واقعی دشمن شناسی، دشمن ستیزیه، ولایت شناسی و عمل به تکلیفه. چون حق محوره، تکلیف مداری، میخوای حق به حق دار برسه، باید حق محور باشی، واقع بین باشی. یک کم مؤمنا چی همونجا توضیح دارم، اینم مال حیات طیبه هر کسی که دوست داره فی عیشت راضیه، در حیات طیبه باشی. مطلب پنجم بله همونجا جزوه، حالا نمیدونم کجا دارم، حالا آقا انشاءالله بعد زیراکس میگرم، هر کی دستگاه هم داره وسخای زیراکس بده. همه هم با سند گفتم مؤمنا روش خیلی فکر کنیم. مؤمنا خواستم مختصر باشه، چلوندمش مؤمنا شاخه های مختلف علوم رو، شاید بیش از 15 رشته علمی باشه، چلوندمش مؤمنا تو 15 صفحه. بعد دیگه شما دیگه تحقیقات که میکنیم مؤمنا به درد خودتون، زن بچه‌تون، فامیلتون، این ور این ور که میرین، ما میخواییم این وحدت پیرامون ولایت از بین نره. زمان شناسه، مکان شناسه، وظیفه شناسه، حق محور، ولایت مدار، که تکلیف مداری در منظر و مرآی او باشه، واقع گوی حق بین باشه، واقع نگر حق نگر باشه، بعد آینده نگریش صحیح باشه، نه دست و پا چلفتی عمل کنه و فرضیه بافی کنه و خوراک مسموم برای تبلیغات مسموم غرب و شرق درست کنه. چون دشمن تو لباسای ما زیاد خبیث درست کرده، تو لباسای دانشگاه هم خبیث زیاد درست کرده. اگر میخوای خوبا برنده بشن و زمین سازی زور امام زمان فراهم کنن، هوشیاری لازم و صحت عمل در کاری که انجام میدن باید داشته باشن. مطلب پنجم، هر کسی که دنبال خبر برمیگردن، بگو که تمامی صفات حمیده برمیگرده. مطلب ششم، بذار ششم هم بگم بعد دوستتون توضیح میدم. مطلب ششم، هر کسی که دنبال خبر حق و سعی میگرده، بگو که تمام صفات کمالیه برمیگرده. حاج آقا یعنی چی؟ یعنی عزیز من در هر محرم و سفر و در هر تاسوعا و عاشورا بصیرت رو به کار بنداز. واقعی عاشورا، حادثه عاشورا مقطعی نیست، محدود به سال 60 هجری نیست. برخورد جریان حق با جریان باطل، یعنی رویارویی تمام صفات حمیده که در جبهه حق، با تمام صفات رذیله که در جبهه باطل. ای مسلمون و غیر مسلمون که میگی من میخوام احیاء شعائر حسینی کنم، دلم و امام حسین لک میزنه، امام حسین دوست دارم، خودت رو محک بزن، ببین آیا تو جبهه حقی و چه مقدار از صفات حمیده در تو جلوگر شده، در تو به منصه ظهور رسیده. حالا منتظر واقعی مولا صاحب زمانی که حقه و فرزند حقه. میگین آقا چی میگم؟ که سار الله و ابن سارعیم علی ابن ابی طالب اسد الله القادم، سار الله فرزندش حسین ابن علی علیه السلام هم ابن ساری، اینم سار الله. حالا که شما منتظر مولا صاحب زمان هستی که نسل نهمه، خب باید سار الله ابن ساری که علیان حقون و الحق ما علیان، چه شیعه باشی چه سنی، چه انقلابی چه زده انقلابی، میخوای منتظر واقعی باشی؟ باید این صفات حمیده و این صفات کمالیه در تو بروز کنه. حالا میشی منتظر واقعی مولا صاحب زمان صالح بالفعلی، منتظر واقعی مصلح کلی. خب معلوم شد آقا مطلب 1 2 3 4 5 6 مطلب هفتم، هر کس که دنبال خبر صحیح و متقن و موثق میگرده بگو که امام حق و دولت کریمه برمیگرده. و لفظا خیلی دقت کنید، بگو که امام حق و دولت کریمه برمیگرده. ببین یه بار دولت باطله، یه بار دولت ظالمه، یه بار دولت کمونیسته، یه بار دولت کاپیتالیسمه، همچنین ادامه بده. یه بار دیگه بیا، یه بار دولت عاقله، یه بار دولت عادله، هر دین مذهبی که داشته باشه، مثل نجاشی عادل که بود ولی اون مسیح بود. یه بار دیگه دولت حقه، یعنی دولت مستضعفین فی الارض، یعنی دولت معصومین ها. والله نحن المستضعفون، چه آدم معصوم مستضعف عالمن، چون حق به حق دار نرسیده. اینجا میگیم امام حق، به دولتش میگیم چی عموجون؟ دولت کریمه. تو بحث امام عادل و دولتی که عادل باشه و دولتی که حرف امام عادل گوش کنه، نه خور رو پف کنه یا پف کنه بری یه گوشه خونه 11 روز بشینه. دولت عادل دولتیه که حرف امام عادل گوش کنه، نه به فرضیه های خودشون یا به این چیزی که از این اون میشنوه دل خوش کنه و امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح رو ترک کنه، این دولت عادل نمیشه. از نظر روایات شیعه خب زمین ساز امام حق و دولت کریمه کیه؟ امام عادل و دولتی که عادله، باید گوش بده فرمان امام عادل. حرفا میگرفتین چی میگن؟ پس هر کسی قبل از ظهور معصوم بیاد بگه دولت من کریمه بوده، این فقط بلوف سیاسی، شانتاج تبلیغاتیه، هیچ واقعیت خارجی نداره. خب معلوم شد مؤمنا چه تو این لباسا باشه چه تو لباسای شما باشه. نمیخوام اسم افراد برم تو سیاست، نه سیاست بلد نیست، خواستم عقیدتی بصیرتی باشه. خب معلوم شد مؤمنا چی گفتن؟ این مطلب هفتم. مطلب هشتم، هر کسی که دنبال خبر موثق و صحیح برمیگرده بگو که سنت رسول الله برمیگرده صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب نهم، هر کسی که دنبال خبر میگرده، خبر حق متقن موثق، بگو که قرآن واقعی که به لسان مبارک رسول الله املا شده و به دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام نوشته شده بر میگرده. قرآنی که طبق شأن نزوله الان در دست کیه؟ مولا صاحب الزمان. الان من و شما مأموریم به همین امر ظاهر، همین قرآنی که در دست همه مسلمان هست به قرائت عاصم کوفی. حالا خطاتش فرق، یه بار طاهر خوشنویس شیعه است بچه های تبریز، یه بار در زمان ما در داخل و خارج کشور منباب تقیه عثمان طه سوری، هم قرآن عربستان نوشته هم قرآن ایران نوشته. حالا اشکال نداره باب تقیه، ولی خواه بگم الان از نظر حکم ظاهری وظیفه شرعیمون چیه عموجا؟ طبق روایات شیعه و فتاوی علمای صالح به همین قرآن میخونی، همین قرآن عمل میکنی، همین قرآن تفسیراش نگاه میکنی. اما اون روایاتی که داریم مؤمنا وقتی که استقرار حکومت مولا صاحب زمان میشه و شهر کوفه به نام پایتخت کل جهان اعلام میشه، امام زمان چادرهایی خارج از شهر کوفه میزنه و به مردم از سر نو آموزش قرآن میده. یعنی چی؟ ما که خودمون قرآن بلدیم. اون قرآنیه که پیغمبر تبلیغش کرد، بعد املا کرد و امیرالمومنین مینوش که طبق شأن نزوله. خدا رحمت کنه علمای صالح ما رو و خدا حفظ کنه علمای صالح ما رو از این علمای صالح جدید ما، کسایی که قرآن رو طبق شأن نزول مثل بلبل وسط میخونه، طبق شأن نزول ها، چه از اول قرآن چه از آخر قرآن. میدونه کیه؟ آیت الله خزعلی. من دیدم ها مثل بلبل میخونه، من نمیتونم. چه از اول قرآن بری به آخر مؤمنا، چه از آخر قرآن بیای به اول، طبق شأن نزول میخونه. اسمای سوره ها طبق شأن نزول میگه. حافظ نهج البلاغه هم هست، قدر این عالمه بدونید. آستمیر آستمیات هیچ کم نمیشناسه. زمان شاه هم مباحثه رهبر معظم انقلاب هم بوده. این طبقه هم که از این قبلیه باز مظلومتر. هرکی به هرکی میرسه حج آقا کجا درس خونده؟ حج جوجه کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ وقتایی که درسای تفسیر میگفت این مسجد فیل قبل از بعد از مدرسه عباس قلی خان، تو کجا بودی؟ آیت الله مصباح امام جماعتش بود. درسای تفسیر قرآن میگفت، درسای تاریخ اسلام میگفت، تخصصی فوق تخصصی ها، تاریخ اسلام تاریخ اهمه، تو کجا بودی؟ وقتی که درس کفایه میاد تو مدرسه امام حسن مجتبی، تو کجا بودی؟ وقتی که درس مکاسب میداد تو مدرسه آقای موسوی نژاد، تو کجا بودی؟ از آخوندهای حوزه نجف و مشهد و قم ندارم. من درسای آقای خامنه ای زمان شاه رو میگم، جوک میگم از آقا جان، یا آقا کجا درس خونده؟ تو کجا بودی؟ حرفا میگیریم مؤمنا چی میگن؟ آدم اگر کسی قبول نداره چرا دیگه توهین میکنی؟ هم قیامت صغرا است که امام زمان ظهور میکنه، هم قیامت کبرا است که قیامته. آیا نمیترسی از مؤاخذه و حساب کتاب دقیق؟ معصوم که با کسی شوخی نداره. اگر هم کسی قبول نداری چرا تومن میزه، چرا توهین میکنی؟ خب او قبول نداره، لازم نیست که چخان پخان کنی یا مردم از ولایت برونی. خب معنوش مؤمنا چی گفتن؟ این تشر زنم به خاطر اینکه حوزه مشهد خیلی گل گشاده، مجبور شدم یکم تشر بزنم. چیکار کنم؟ آخرین دو تا مطلب دیگه مؤمنا، هر کس که دنبال خبر برمیگرده، خبر واقعی متقن ثقه، بگو که همه خوبی ها برمیگرده، همه خوبی ها برمیگرده، چون امام خوبی ها میاد، الان هم هست، به شرطی که شخص و اشخاص و جامعه به دور بدی ها نچرخم و در فساد و تباهی نغلطم و در گرداب فسق و فجور و فحشا و منکرات فرو نروند. امام خوبی ها برمیگرد، به شرطی که خوب باشی، خوب عمل کنی، اهل بر و احسان باشی، نه اهل فسق و فجور. آخرین مطلب، هر کسی که دنبال خبر حق و ثقه و متقن میگرده، بگو که همه ارزش های انسانی شایسته و اخلاقی حسنه و تربیت صحیح بایسته و فرهنگ صحیح ولایی برمیگرده. خدا انشاءالله من و شما را از احیا کنندگان شعائر حسینی قرار بده و از افرادی که زمین ساز ظهور حضرتم در ایجاد فرهنگ ولایی در داخل و خارج کشور موفق بداره و این دهه رو برای من و شما به نوع تلاش پیگیر و مضاعف موفق بداره که مطالب حقه اهل بیت عصمت و طهارت و سیر سلوک حقه عصمت و طهارت رو به داخل و خارج کشور هر کسی هر جا که میره تبلیغ صحیح کنه، شما ما رو موفق بداره که در انجام وظیفه. الان وظیفه تحصیلیمون واجب تحصیلی فعلا تموم شد. وقتی که درس ها تعطیل میشن، همه چی تعطیل نیستن، وظیفه دیگر شروع میشه، وظیفه تحقیق و پژوهش و وظیفه واجب تبلیغی. به قول علمای صالح نجف اشرف، ما دو وظیفه داریم، واجب تحصیلی، واجب تبلیغی. پیغمبر رحمت هم همجور بود، فاذا فرقت فانصب و الی ربک فارغب. وقتی میگیم تعطیلی، نه این که دنیا آخرت تعطیل کنیم، مسئولیتت عوض میشه، وظیفت عوض میشه. اگر نه انسان همیشه مسئوله و باید پاسخگو باشه که آیا این مسئولیت رو به نحو احسن انجام داد. ای انسان مسئولیت پذیر، بعد از شناخت وظیفه، آیا این مسئولیت رو به نحو احسن انجام دادی یا نه؟ چه درس خوندن، چه مطالعه، چه تحقیق و پژوهش، چه تبلیغ. با مردم مؤمنا چه گوینده چه شنونده، خوش زبان باشین، نرم خو باشین، به مقدار توانشون توقع داشته باشین، رفتارهامون مثبت باشین، ابتدا به سلام کنین، گاگایی هم تو جیبتون عط باشه، به مردم عط بزنین وقتای نماز. همجور که عط میزنی بگو هر رکعت نماز 70 رکعت ثواب داره، حافظت قوی میشه، جاذبه ناموست به خودت بالا میره، ناموست فکر غریبه نمی کنه، استحکام خانه و خانواده میشه، بچه ها از پدر فراری نمیشن، جذب اولاد به پدر میشه، مدیریت پدر بر خانواده بهتر میشه. شما هر کار مثبتی که میکنی، اثرات مثبت کار رو هم همجور در زمین کار به مردم بگو. و تبلیغ صحیحت میخوای پایدار باشه، اول از زن و بچت و فامیلت شروع کن. قو انفسکم و اهلیکم نارا، نه اینکه مردم رو من امر معروف نهی از منکر کنم، وقت زن بچه و فامیل خودم رو فاکتور بگیرم. این خلاف عقله، خلاف علم، خلاف دینه. خلاف علم یعنی خلاف روانشناسی بالینی و علوم رفتاریه. خلاف دین هم هست مومن ها. این آیه قرآن اونم روایات از امام صادق، بادر و اولادکم، زودتر اقدام کنید، مبادرت کنید به تربیت صحیح اولادتون قبل از اینکه مرجعه گروه گمراهان بچه های من و شما را از راه بدر کن. خوب آدم بچهش آواره بشه بره تو آمریکا و بعدش نفله بشه تو امارات، این خوبه؟ وجدانه خوب نیست. خوب آدم بچهش کمونیست و لامذهب بشه؟ خوب آدم بچهش مثلا لات و چاله میدونی بشه؟ وجدانه خوب نیست، خیلی ناراحت کننده. پس ببینید مؤمنا، قبل از این که دوستان ناباب یا دشمنان مغز بچه های من و شما رو شستشو بدن، شما پدر مادرهای عاقل زودتر اقدام کنید. نمیخواد حرف منو گوش کنید، چه شیعه باشین چه سنی، این فرمایش امام صادق گوش کنید. شیعیان که میگین فقهمون جعفریه، سنی ها که میگین چهار تا اماممون چهار تاش همه شاگردای امام صادق، هم شاگردای خلف باشین، یعنی حرف ما فوق صحیح امام صادق گوش کنید. قبل از این که گروه گمراهان بچه های من و شما رو گمراه کنن، شما بزرگوارا زودتر اقدام کنید به تربیت صحیح اولادتون. اینا رو ما از امام حسین یاد میگیریم، از پنجتن آل ابا، از معصومی همه جوان دارم. الان میبینی به عکس دلش خوشه لاتگری میکنه، بابا تو روز عاشورا تا سوا دهه محرم قبل و بعد، سکسی علنی، شرابخوری علنی، نمیدونم موسیقی مبتذل علنی. از شما عقلا سوال میکنم، چرا علی اکبر امام حسین یا بچه های یتیم امام حسن، عبدالله ابن الحسن، قاسم ابن الحسن، چرا جذب فساد نمیشن؟ چون پدر و مادرها اینا عاقلن، زودتر از دشمن اقدام کردن برای تربیت اولادشون. ولی حالا ما تو قرن 20 و 21 تو خیالات بچه فاسق میشه. اصلا حالا اینجا شرابی نیست، زن نامحرمی نیست، با عکس سکسی و بلوتوس مبتذل و با تلویزیون، صفحه تلویزیون لاس میزنه. ببین چقدر بی عقلی شایع شده به خاطر اینکه پدر مادران پاسکاری میکنن. میگه به من چه، شیخ معل باید موعظه کن. باز مدرسه میریم امور پرورشی میگه پدر مادر رو بگن، باز پدر مادر رو میگن امور پرورشی بگن. چه عرض اطواریه. باز به دولت میگیم، دولت میگه ملت بگن، به ملت میگیم، ملت میگه دولت چیکارش چرا نمیگه. بابا جون همه تون مسئولی نسبت به هم دیگه. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته، همه مسئولن. پس کسی که دوست داره احیاگر شعائر حسینی باشه و دوست داره منتظر واقعی مولا صاحب الزمان باشه، این اصول ارزشی رو احیا کنه. همه شما رو به خدا میسپارم. صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد. بعد چه پر جهان
لاغر اول آدم میکنه به سرفه میکنه با خلط خونی.
یقین داری؟
بله
با خلط خونی. اینجا باید چیکار کنی؟ صبح عسل رقیق شده وسط روزی خرمالو، شب یک دونه آب سیب. اشکال نداره، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. آره میتونی چیکار کن؟ زرنگی کن، حزرا شروع کن. از شیعه استانی بگو تکوان جسمانی حضرت زهرا در اهل تسنن میگن بیشتر مقیدن بگن سیب بوده، سیبی که از بهش اومد پیغمبر خورد. خب بعد در شیعه سه مدل روایت داره: سیب بهشتی، انگور بهشتی، خرمای بهشتی. اینا رو من همه رو حاشیه زدم. شخصیت ناشناخته یعنی حضرت زهرا. ببین فونداسیون کا، مثلا بخوای محرم هم شروع کنی و از اینجا شروع کن. تکون جسمانی حضرت زهرا چیه؟ از بهشته. حوریتون انسیه، شمس و عصمت الفاطمیه، شمس المحمدیه، قمر العلویه. اینا تو بحار هست، اینا نگاه کنیم. اون جلد 43 بحار، جلد 43. پس میخوام بگم اگر پزشکی هم میگی جوری بگو که به ولایت ختم شه. دیگه الان چی گفتم؟ من ممکنه 10 دقیقه سیبم درباره شکمی بگی، مثلا 11 فایده اینا. اما اینا یکی دیگه که گفتم همجور بیا. بعد بگو آیا مسلمان باید از مسیحی بدتر عمل کنه؟ 2000 و خورده سال میگذره هنوز در اروپای غربی به جاپای حضرت مریم احترام میذارن. تو منطقه فاطمیا در اسپانیا هست، باسک اسپانیا اومد. گاهی هم مثل ما تسبیح دارن آجا، یه مقدار میان رو دوزانو میشینن اینجا. اینجا شبیه یوگاست، قاطی پاتی دینش. ولی منظورم اینه که به جاپای حضرت مریم احترام میذارن. آیا این مسلمانیه که مسلمانان به دختر رسول الله احترام نگذارن؟ دیگه حالا پای منبر انقلابی باشه، ضد انقلابی باشه، شیعه باشه، سنی باشه، وجدان که داره. شما یه تلنگر به وجدان زدید، ما هم همین می‌خواستیم. خود وجدانش اینه، این محاکمه میکنه. این میگه چرا ساکتی؟ چرا حرف حق قبول نمی‌کنی؟ چرا حرف حق نمی‌زنی؟ همین کافیه. بعد همجوری برسون تا به امام حسین. تصور فهمیدین مؤمنا خواه که شهید ثانی، یحیای اول شهید، شهید ثانی چی؟ امام حسین علیه السلام. بحث سید و شهدا تو جهان اسلام، شهید اول کی؟ عموجون حمزه، سید و شهد. بعد که امام حسین شهید شد، این سید و شهد. این همه روایات داریم تاریخ اسلام هم اشیه حسانی. میخوام بگم یه جوری میگی که همه تشویق بشن رو به ولایت، در ضمن تفرقه هم نمیشه. با این حال همش هم حرف حق زدی، هیچ دروغی هم اون وسط نگفتی، تقیه هم نکردی. ولی همین حرف حق تو به لسان لین، قولا له قولا لینا، قولا له قولا لینا. حالا انشاء شما همه طلبای صالح، چه رئیس چه معامل، فرق نمی کنه، درستمونه. با قرب و شرق باید لین صحبت کنی، نه باید جوری حرف بزنی که سوزن بزنی جوال دوز بخوری. بحث جهاد و دفاع اینا سجاش درست ها، حرف سر اینه که حرفاتون باید سنجیده باشه. یعنی قبلا روش فکر کنی، نوت برداری کنی. چون کوچکترین حرف که نابجا باشه مؤمنا میگیرن و تو دنیا پخش میکنن، میگن بیا اینم شیخای شیعه ایتالیا گفت. شوخی نمیکنن مؤمنا، گاهی یه آیه که اشتباه میخونی یه وهابی ها میان پخش میکنن، میگن اینم علمای شیعه بلد نیستن قرآن میخونن، بعد دوباره پخش میکنن یه بچه وهابی کوچولو مثلا داره قرآن صحیح میخونه. اون کارهای خباثت‌آمیز گروهای سلفی میگن، با اینکه شما حرفت حق بوده، یه اشتباه لپی شده اونا ناتو میگیرن.
از روایت طبی که بگذاریم اصلا فتح منتهی الامل بر حادثه
عاشورا اشکال نداره، منتهی الامل خوبه، ادبیاتش قدیمه، مثل پیرمردا خوبه، اما جوانا حاصلشون سر میره. خب حالا باید کتابای جدید مثل 14 معصوم عمادزاده، مثل 4 دفتر مؤمنا، هنوز شماره ها رو نذارن. ببین این شماره هایی که اینجا زدم بقیه هم وارد کن، بودن ها من وقت نکردم، این علم هم بردارم. خدا حافظ شد. بله چشم چشم ساعت چنده شما جا چی فهمید؟ چشم چشم علیکم السلام. بفهمه سلامت باش، سلامت باشیم، بفهمه. آلرژی چیه؟ آلرژی 90 نوعه. درسته دار. اینجا باید پارچه نمور یا ماسک نمور رو جلوی بینی و دهنت بگیری، جایی که گرد و خاکه، جایی که دوده است، جایی که ادویه جاته. سلفات زیاده؟ سلفات زیاده. نه خب درسته. حالا باید چیکار کنیم مؤمنه؟ باید آره میدونم ماشاءالله همه چی خوبه. خب شما باید چیکار کنیم؟ یکی آب کم نخوری. آب و آبجوش ولرم 4 لیوان آبجوش هر 6 ساعت 2 تا بخوریم. دوم اینکه بعد از اینکه درسات تموم شد تا 20 دقیقه بعد هیچ نوع شیرینی نمیخوریم، چه طبیعی چه شیم. آفرین. حالا مثلا فرض کن کلاس تموم شد سر مدرسه، حالا میری تو دفتر ناظم نمیدونم آبدارچی اینا اوسه چایی میارن، شما آبجوش ولرم بخور یا آب بخور، آب عادی ها صد تگه. شما قند بخوری شکر بخوری ها صدات خش برمیداره، گلوت خارشک میگیره، قلقلک میگیره، سرفه‌ها زیاد میشه. تا 20 دقیقه بعد هیچ نوع شیرینی چه شیمیایی چه گیاهی اینا طبیعی نمیخوری. میشد دوتا. سوم فصلایی که خرمالو هست، خرمالو یکی صبح میخوری قبل اینکه بری مدرسه، یکی هم که اومدی هم مدرسه بعد از ظهر خونه یه خرمالو بخور. فصلای دیگه که آفرین 6:30 صبح میخوای سرویس ها سواشی بری مدرسه یه خرمالو بخور. خرمالو یکم قابضه، اگر کسی قبض داره یا یبوست داره باز چیزای دیگه ملعین باید بخور. فصلایی که نبود کاس برگاشو، اون برگایی که جای دون برگه این کاس برگاشو نگهدار. بعد فصلایی که همین کاس برگای خرمالو اونا رو نگهدار، بعد تو سینی رو بخاری بذار خوشه یا با دستگاه برقی هیتر بذار خوشه. فصلایی که نبود این رو میگیری 20 دقیقه تو قوری کوچیکا میجوشونی، یه قاشق پلوخوری صبح میخوری از این مایه، یه قاشق پلوخوری بعد از ظهر. همیشه عسل رقیق شده صبح بخور، آبسیبم شب بخور. آفرین. آبسیبم شب. سوم باید با خودت رفتارت مثبت باشه، یعنی صحبتات پشت سر هم نباشه مثل مسلسل، هی بین صحبتات هر یه مدت سکوت کن. دوم اینکه تمام حروف الفبا رو تمرین کن که با جلو زبانت صحبت کنی. شما الان اکثرا حرف میزنی با ته حلقت حرف میزنی، رضا گلوت خسته میشه و یک ساعت که تدریس میکنی بیرمق میشه. آفرین. حالا تمرین کن که تمام حروف الفبا رو با نوک زبان بگی. میشه ها؟ تمرین کن. بذار یه مثال استاد بزنم. مثلا منشاوی سنی که استاد عبدالباسط سنی بود، خب این منشاوی چرا نفس کم میاره با اینکه قشنگتر از عبدالباسط میخونه، صداش هم محزونتره، چون حروف الفبا رو با ته حلق و وسط حلق میگه. ما فقط حروف حلقی داریم، نه همه حروف. اما عبدالباسط چرا نفس کم نمیاره؟ اکثر حروف الفبا رو با نوک زبون، بعضیش با وسط زبون میگه. این خواستم بگم تمرین کن. اینا رو تمرین، بله این یادگاری گفتم به شوهرتونم دارم میگم، اینا رو مواظب باش. اگرم جایی بلنگو بود، خب اگرم جایی بلنگو بود، بلنگو نزدیک دهنت نگیر. این تارهای صوتیت حالت تهدبی میگیره، صدات بم میشه. بگو ولوم بلنگو بلند کنن، ولوم بلنگو بلند کنن که فاصله دهان تا بلنگو یک وجه 15-16 سانتی متر باشی. خدا شما را با عافیت و امنیت بده، نسلتون زاریه طیبه قرار بده. خدا حفظ شما.